بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در تعارض احوال بود که اگر یه لفظی، یک جمله، کلامی در قرآن یا در روایات استفاده شده و این کلام قرآنی یا روایی احتمال معنای حقیقی رو داره، احتمال داره یه لفظی معنای حقیقی اراده شده باشه، ممکنه همون لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشه، دار الامر بین معنای حقیقی و مجازی. خب وظیفه چیه؟ یه لفظی معنای حقیقی داره، معنای مجازی داره. اگر قرینه ای هم وجود نداره چیکار باید بکنی؟ شما میخوای قرآن رو معنا کنی، روایات رو معنا کنی، یه لفظ مثل اسد معنای حقیقی داره، معنای مجازی هم داره. اگر قرینه داشته باشه خب حمل بر معنای مجازی میکنید، اگر قرینه نداشته باشه حمل بر معنای حقیقی میکنید. خیلی روشنه. صورت دوم اضماره، یعنی اگر در قرآن و روایات شما یک جمله ای رو دیدید که احتمال میدید یک کلمه ای در تقدیر باشه، احتمال میدید، یقین ندارید، آیا معنای حقیقی رو اراده کنید یعنی بدون تقدیر، یا اینکه نه بگیم یک کلمه در تقدیره؟ و شما اگه یک کلمه در تقدیر بگیرید معنای آیه عوض میشه، اگه یک کلمه در تقدیر بگیرید معنای روایت عوض میشه. آیا شما با احتمال میتونید بگید من یک کلمه در اینجا در تقدیر میگیرم؟ نه، الاصلو عدم التقدیر، نباید شما چیزی رو در تقدیر بگیرید. اگه چیزی در کلام هست که هست، اگه نیست بگید من این کلمه رو در تقدیر میگیرم، این میشه تفسیر به رأی، یعنی قرآن رو تفسیر به رأی خودتون کردید. به چه مناسبت شما یک کلمه رو در تقدیر میگیرید؟ میگید احتمال میدم که این کلمه در تقدیر باشه. با احتمال شما نمیتونید تقدیر بگیرید. اذا دار الامر بین الحقیقت والازمار، که معنای حقیقی اراده کنیم یا بیایم یک کلمه در تقدیر بگیریم، شما حمل میکنید بر معنای حقیقی. اینم همه قبول دارن. این دوتا بحث، یعنی دوران ام بین معنای حقیقی و مجازی، دوران ام بین معنای حقیقی و ازمار، معنای حقیقی رو اراده میکنید و ازمار رو کنار میگذارید و مجاز رو هم کنار میگذارید. تا اینجا مورد قبول هم است. صورت سوم احتمال تخصیصه. یه عامی در قرآن وارد شده، در روایات یه عامی وارد شده، احتمال تخصیص میدیم. چیکار کنیم؟ بگیم عام است و تخصیصی در کار نیست. این یک. احتمال دوم، باید تمام قرآن رو بگردید، تمام روایات رو بگردید، ببینید مخصصی پیدا می کنید یا نه. اگر مخصص پیدا کردید که عام رو به اون مخصص چیکار می کنید؟ تخصیص می زنید. اگر مخصص پیدا نکردید میگید عام به عموم خودش باقیه. شما انشاءالله مجتهد شدید، الان یه آیه شریفه رو به شما میدن، میگن شما استنباط احکام شرعیه بکنید. چجوری استنباط میکنید؟ یه عامی درش وارد شده، میتونید بگید این عام به عموم خودش باقی است و 100% عامه و هیچ مخصصی وجود نداره، یا باید برید تحقیق کنید؟ دو نظریه وجود داره. یک، اجتهاد رو خیلی آسون میکنه و اون این است که شما طبق همون عام فتوا میدید، لازم نیست برید آیات دیگر رو بگردید. نظریه دوم این که نه، هر عام میدیدید شما نمیتونید به اون عام عمل کنید. ما من عام من الا وقت خوص، باید تمام مجتهد شدن کار سختیه، تمام قرآن و تمام روایات رو بررسی کنید ببینید آیا مخصصی برای اون عام پیدا میشه یا نمیشه. اگر مطمئن شدید مخصص نداره، بعد میتونید فتوا بدید طبق اون عام، بگید این عام رو ما قبول داریم که عامه و هیچ مخصصی براش وجود نداره. اینم تقریبا قبول کردند، پذیرفتن که ما در مورد عام، عمل به عام نیاز به فحص داریم، باید تفحص کنیم، باید تأمل کنیم، باید مزانش رو بگردیم پیدا کنیم ببینیم مخصصی وجود داره یا وجود نداره. صورت چهارم، صورت چهارم اشتراکه. یه لفظی در قرآن وارد شده، در روایات هم وارد شده، یه لفظی شما المنجدو که باز میکنید یه معنایی برای این لفظ بیان میکنه، بعد یه معنای دیگری بیان میکنه، دو تا معنا. این معنای دوم احتمال داره که لفظ بشه لفظ مشترک، یعنی این لفظ دو تا معنا داره، این معنای اولشه، اینم معنای دوم. بعضی لفظها سه تا معنا داره، مشترک بین سه معناست، بعضی لفظها مشترک بین بیشتر از سه معناست. یه معناش یقیناً حقیقته، معنای اولی که المنجد ذکر کرده یقیناً حقیقته، اما معنای دوم احتمال داره که حقیقت باشه بشه اشتراک، احتمال داره مجاز باشه دیگه اشتراکی هم در کار نباشه. آیا شما وقتی معنای حقیقی یه لفظی رو به دست آوردید، آیا لازمه تحقیق کنید ببینید معنای دومی هم به عنوان اشتراک وجود داره یا نه؟ شما مجتهدید به حمد الله، میخواید استنباط احکام بکنید، آیه قرآن رو نگاه میکنید، وقتی آیه قرآن رو نگاه کردید لفظ به لفظ قرآن رو میخواید معنا کنید. چجوری معنا میکنید؟ رو مراجعه به لغت میکنید. معنای حقیقی یک لفظ رو بیان کردند، معنای حقیقیش بیان شد، ولی یه معنای دیگری هم بعدش ممکنه وجود داشته باشه. شما اگر خیلی سرعت داشته باشی بخوای زود مجتهد بشی، همون معنای اول المنجد و خط اولی که نگاه کردی میگه معنای آیه اینه، این یه جور استنباط احکام شرعی است، همون خط اول که معنا کرده همونو میگیرید و فورا میگید آیه قرآن معناش اینو، فتواتونو صادر میکنید. و بعضی که زود رساله میدن همینطوری راحت کاری نداره. اما یه نظر اینه که نه، باید تا آخر بخونی المنجدو ببینی این لفظ چند تا معنا داره، معنای اول، معنای دوم، معنای سوم. شاید اون معنای دوم باشه، شاید معنای سوم باشه. باید دقت کنید، باید تفحص کنید، نه یه لغت رو، چندین لغت رو باید ببینید. ممکنه در یه لغت یه معنا ذکر شده، در لغت دیگه معنای دیگری ذکر شده. باید تمام اینها رو بررسی کنید تا بتونید معنای یه لفظ رو بفهمید. معنای حقیقیش کدومه؟ معنای اشتراکیش آیا مشترکه؟ یا حقیقت و مجازه؟ کدومه؟ اینو به دست بیارید. به دست آوردن این لازمه یا لازم نی؟ زود میشه فتوا داد. همون سطر اول المنجد که شما دیدی، معنای حقیقی لفظ رو من فهمیدم و دیگه نمیخواد تا آخرش بخونم. این یه راهشه. یه راهش اینه که نه، باید تفحص بکنید، تأمل کنید تا آخر المنجد و تا آخر اون جمله رو بخونید که تفسیر و معنای کلمه رو بیان کرده یا معانی متعدده بیان کرده، و حتی لغت‌های دیگر هم تحقیق کنید ببینید تا یک کلمه از قرآن رو بتونید چیکار کنید؟ بتونید معنا کنید. خب اگر احتمال اشتراک دادید، سوال، اگر احتمال اشتراک دادید وظیفه چیه؟ تسرع و اینکه معنای حقیقی رو بگیریم و توجه نکنیم به معانی دیگر. این یه راه، اجتهاد آسان. راه دوم که نه، باید تفحص کنیم، تأمل کنیم، تحقیق کنیم، کتب لغت متعدده ببینیم آیا این لفظ یک معنا داره یا دو معنا داره یا سه معنا داره. اینو بهش میگیم الفحص حتی الیأس. باید تفحص کنید تا اینکه مأیوس بشید و معنای حقیقی رو به دست بیارید و ببینید آیا این معنای دومی داره یا نداره. اینم در مورد چی؟ در مورد اشتراک. احتمال اشتراک رو شما نمیتونی فوری منتفی کنی، ولی بعد از تحقیق، بعد از تأمل میتونید بگید اشتراک نیست و معنای حقیقی اینه. بله، بعد از تحقیق اشکالی نداره، بعد از تأمل اشکالی نداره، اما ابتداعاً شما نمیتونید حمله بر معنای حقیقی بکنید و اشتراک رو کنار بگذارید. خب اینم نکته دیگر. اضمار رو گفتیم، اشتراک رو هم گفتیم. نکته آخر مسئله نقله. اگر یه لفظی منقوله، احتمال میدیم منقول باشه، نقل داده شده باشه. احتمال نقل رو اگر دادید، به سرعت میتونید بگید این لفظ معنای حقیقی اراده شده و منقول نیست. احتمالش رو میدیم، به این احتمال اعتنا نکنید، اون میشه تسرع در اجتهاد. خیلی زود مجتهد میشید، تا لفظ دیدید بگید این لفظ معنای حقیقیش اینه، منقولم نیست، نقلم نشده. ولی قول دیگه اینه که نه، باید دقت کنید ببینید این لفظ منقول هست یا منقول نیست. اگر منقول باشه باید به معنای دوم حمل بشه، اگر منقول نباشه به معنای اول. از صلاتو بالبیته، التوافو بالبیته صلاتون، التوافو بالبیته صلاتون. یعنی چی؟ تواف خانه خدا، التوافو بالبیت صلاتون، این صلاته، دارید تواف میکنید. شارع مقدس امام صادق میفرماد التوافو بالبیته چی؟ صلاتون. این منقول شده یا منقول نشده؟ احتمال میدید که صلات از به این معنا نقل داده شده باشه. آیا این کار رو میتونید بگید منقوله یا نه؟ اون معنای اول صلات، اگه گفتن سلو یعنی طواف کنید یا نماز بخونید، کدومه؟ منقول شده یا نشده. خب اینجا میگیم باید تحقیق کنید، باید دقت کنید، باید تأمل کنید تا به دست بیارید که آیا واقعا لفظ صلات از معنای اول نقل داده شده یا نقل داده نشده، آیا معنای اول فراموش شده یا فراموش نشده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.